هجدهمین روز از اردیبهشت 1403، امیدوارم که براتون پرپول باشه و پربرکت. برای همه شما شنوندگان رادیو تهران، عزیزان جان، در این لحظه دعوتتون میکنم شنونده بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روزتون بخیر باشه. متشکرم از همکارانم در پخش رادیو تهران و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با مجله اقتصادی امروز بازار تهران. و اما امروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت همراه شما هستیم و این بخش رو برای برنامه امروز در نظر گرفتیم. کوتاه خدمت شما اعلام می‌کنم. در مورد بازار مسکن و اجاره حتما یک بخشی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. یک بخشی رو داریم، یک بخش صوتی در مورد اولین کنفرانس گازهای فشرده تقدیم شما خواهد شد. به بورس و تابلو اعلانات امروز بورس و فعالیت‌های مالی هم سری خواهیم زد و با سرکار خانم طاهرخانی گفتگو خواهیم کرد. دنیای رمزارزها همراه با آقای ملکلی رو بررسی خواهیم کرد. و صحبت‌های مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت رو در خدمت شما خواهیم شنید و بخش‌های دیگر برنامه که حتما در خلال اجرای برنامه خدمت شما اعلام خواهیم کرد که چه بخش‌هایی رو امروز به طور خاص و ویژه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اگر آقای کارگر از اتحادیه میوه و تربار و سبزیجات و صنف میوه و تربار در واقع پاسخگو باشن و بتونیم ایشون رو هم دعوت بکنیم روی خط، حتما قیمت‌های تازه بازار رو با توجه به اینکه خب نوبرانه هم زیاد داریم حتما خواهیم شنید و با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. خلاصه اینکه سامانه پیام کوتاه ماسی 1094 هست. میتونید پیغاماتون رو برای ما به این سامانه ارسال بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم و سوالات شما رو هم خواهیم پرسید. همراه ما باشید. مجله اقتصادی بازار تهران.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
خب برای اولین بخش برنامه در حالی که ساعت 11:05 است میخوام دعوت بکنم صحبت‌های ارسلان رحیمی مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت رو بشنوید.
در جریان باشید.
از نظر عددی که فرمودی، حالا از نظر اثر چجوریه این میزان انتقال با استفاده از خطوط انتقال یا بحث استفاده از نفت کشان، ما فقط یه مثال بگم خدمت عزیزان، 137 میلیارد ما اگه بخوایم با نفت کش انتقالش بدیم، عددی که مورد نیازه تقریبا 5.5 میلیون نفت کش، 25,000 لیتری، 5.5 میلیون نفت کش باید بیاد این انتقال بده. یعنی یه سفر حداقل، یعنی 5.5 میلیون سفر نفت کش. میانگین انتقال فرآورده‌های نفتی، چون اکثر فرآورده‌هایی که داره تولید میشه تو قسمت جنوب کشور هستن، تقریبا حالا 590 کیلومتر، حدودا رافلی بگیم 600 کیلومتر. یه نفت کش برای اینکه فرآورده‌ها از مبدأ به مقصد برسونه 600 کیلومتر رفت، 600 کیلومتر برگشت داره، 1200 کیلومتر. این عددو میگم کارا رو محاسبات اگه بعدا خودتون هم خواستید حساب کنید مشخص باشه. هر نفتکش در زمانی که بار داره سنگینه بیش از حدود 42 میانگینش پولوش 42 لیتر در 100 کیلومتر مصرف میکنه و زمانی که داره برمیگرده خالیه حدود 35 لیتر میانگین 38 لیتر 5.5 میلیون تقسیم بر 100ش کنید ضرب در میانگین 38 لیترش که اگه بکنید عددی که به دست خواهد آمد تقریبا میشه 2 میلیارد و 500 میلیون لیتر. پس نفتکش اگه بخواد اینو انتقال بده، این عدد 137 میلیارد لیتر رو بخواد انتقال بده، 2 میلیارد و 500 میلیون لیتر فقط باید گازوئیل بریزه تو باکش، 2 میلیارد و 500 میلیون لیتر. حالا ما اینو انتقال میدیم، ما چقدر مصرف میکنیم؟ ما هم خوب مصرف داریم دیگه. معادل سازی، شار معادل سازی که داره انجام میشه تو بحث‌های انرژی، چه تو توربین‌ها و چه بحث‌های الکتروموتورها، معادل سازی که انجام میشه حدود 800 میلیون لیتر از این 2.5 میلیارد لیتر، 800 میلیون لیتر ما خودمون سوخت مصرف می‌کنیم که اینو برسونیمش. عددی که به دست خواهد آمد 1 میلیارد و 700 میلیون لیتر اختلاف انتقال به وسیله خط لوله و انتقال وسیله نفتکشه.
روز شما بخیر باشه. ممنونم از این که ما رو همراهی می‌فرمایید. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. اما بریم به در واقع تالار بورس و نگاهی بندازیم به تابلو امروز معاملات، هم کلام بشیم با سرکار خانم طاهرخانی. خانم طاهرخانی سلام، روزتون بخیر، خدا قوت، بفرمایید.
سلام خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی عزیز و شنوندگان محترم. در مورد وضعیت بازار بخوام خدمتتون بگم امروز منفی هست، منفی کم روندی هست، البته 0.1% شاخص کل بورس روند منفی رو داره میبینه، هلوش 4000 واحد زیان رو تا الان به صورت عموم سرمایه گذارا تجربه کردن. شاخص در مدار 2,235,000 واحدی هست و بیشترین تاثیر منفی رو هم نمادهای فارس، شبندر و سفارس در بورس تهران و در فرابورس هم نمادهای آریا، خاور و سینو بیشتر منفی ها رو ساختن. به نظر نمیرسه با فرایندی که دیده میشه در روند معاملات که عمق بسیار کمی رو داره امروز به خودش میبینه، یعنی ما تا الان در بورس کمتر از 2000 میلیارد تومان و در فرابورس هم کمتر از 5000 تا معاملات رو ثبت شده داریم که خب جزی میتونیم بگیم کم رونق ترین و کم فروخت ترین روزهای بازار رو داریم. این که چرا این روزها بازار چنگی به دل نمیزنه دلایل زیاده، ولی به طور خلاصه چیزی که همیشه در موردش صحبت کردیم، عمده ترین دلیلی که میتونه این بازار رو تکون بده متغیری به نام نرخ ارز هست. و ارز کی میتونه رو بورس ما تاثیر مثبت داشته باشه؟ وقتی که بتونه نرخش در مرکز مبادله تغییر بکنه. الان اختلافی که در مورد نرخ ارز در بازار آزاد و در مرکز مبادله است چیزی حدود 20000 تومان اختلاف نرخ در هر دلار هست که این اختلاف خب جیب هر کسی میره جز تولید کننده. وقتی میتونن شرکت های بورسی چشمانداز رو مثبت ببینن که نرخ 40000 تومان یا 42000 تومان مرکز مبادله بیاد بالاتر، که زمزمه های البته شنیده میشه که این نرخ قرار واقعی تر بشه و بیاد بالا، ولی خب اگر فرض رو بذاریم که این نرخ قرار نیست تا پایان سال تغییری کنه، پس به صورت جنرال در سود شرکت ها اتفاق دومی نمیفته، چون اکثر این شرکت ها صادرات محورن، دلاراشون رو باید بیان با 40000 تومان تغییر بکنن، نه با دلار 60000 تومانی که در بازاره. پس تو اون زمینه ما فعلا خبری رو نداریم، پس چشم انداز مثبتی در انتظار نیست. از طرف دیگه تو عملیات خود شرکت ها در تولید و فروششون هم به ویژه اونایی که تولیدی هستن خب درگیر موضوعات عجیب و غریبی هستن که امسال داره در قانون بودجه دولت دیده میشه، از جمله نرخ‌های زیادی که در حوزه عوارض صادراتی در نظر گرفته شده، در حوزه بازارهای مالی و در هلدینگ‌های بزرگ هم خب یه سورپرایز عجیب غریبی دو هفته هست بورسی‌ها باهاش روبرو هستن در مورد سقف معافیت مالیاتی برای هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری. که اگر این سقف معافیت مالیاتی در نظر گرفته بشه، شما ندید بدونید که بیش از 20% سود هلدینگ های بزرگ ما امسال از دستشون میره و به جیب دولت در قالب مالیات ریخته میشه. در حوزه جهانی هم در بازارهای جهانی که بتونن پی پیشران باشن، تاثیرگذار باشن، ما خبر مثبتی نداریم.
بله.
در عرصه جهانی بازیگر اصلی دو تا بخشه، یکی فدرال رزرو آمریکاست، یکی چین هست که به عنوان بزرگترین مصرف کننده و تولید کننده کالاهای حوزه کامودیتی محسوب میشه. تو زمینه هم خبری نداریم. جنبندی این که بورس ما با توجه به اخبار خیلی ناخوشایندی که در حوزه در واقع میتونیم بگیم قیمت گذاری و سیاست‌های دولت داره شنیده میشه، از طرفی هم خب ریسک‌های سیستماتیک و به ویژه ریسک‌های سیاسی بالا سر این بازار هست، باعث شده که سرمایه‌گذارای این بازار فعلا انگیزه یا انرژی خاصی برای اینکه بیان تو این بازار سرمایه‌گذاری بکنن ندارن و فعلا یه جورایی داره کجدار اومدنی مسیر داره پیش میره تا ببینیم در آینده آیا اتفاق با اهمیتی میفته یا خیر. فقط دست به رقم این رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید که از اول امسال تا هفته دوم اردیبهشت، یعنی تا یک ماه و نیم اخیری که از سال 1403 داره میگذره، خروج منابعی معادل 5000 میلیارد تومان از صندوق‌های سهامی و سهام ثبت شده و بورس تا همین الان از تمام بازارها در حوزه بازدهی متاسفانه
عقب‌تر هست. بله، خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم طاهرخانی. اما یک خبر هم در واقع پیش روی من هست، این که معاون سازمان بورس گفته که ما به یک لیست 40 نفره از افرادی که متهم هستند معاملات مشکوک در بورس انجام دادن رسیدیم، که اینها در واقع اطلاعات نهایی در تاریخ 17 تا 18 اردیبهشت در بورس رو متاسفانه حالا سوء استفاده ازش کردن. از این خبر شما اطلاعی دارید یا توضیح تکمیلی دارید راجع به این خبر به ما و شنوندهامون بدید؟
بله حتما،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من یه تاریخی خلاصه بگم.
بفرمایید.
وضعیت بازار از اسفند سال 1401 شروع کرد، روند صعودی داشت.
بله.
اوضاع خیلی خوب بود، فروردین ما بیشترین ورود پول رو داشتیم، گل و بلبل بود.
بله.
چه این اتفاق وارد مسیر منفی شد؟ تقریبا وسطای اردیبهشت بود که یک دفعه بازار شروع به ریزش کرد. همون 17 که شما ازش حرف زدید. یک دفعه بازار ریزش کرد، از کانال تقریبا 2400 که فتح کرده بود اومد تا 2 میلیون واحد رسید، یعنی 30% بورس کمتر از یکی دو ماه ریخت. خیلی بازار منفی شد و اون موقع خیلی اعتقادا بود که خیلی از فعالای بازار یه سری اخبار رو جلوتر داشتن، سهام رو فروختن و بازار منفی شد. اون موقع سازمان دنبال این بود که ببینه کسانی که زودتر دسترسی به اخبار داشتن کیا بودن و اونها رو اعلام بکنه به عنوان تخلف، چون ما یه اصطلاحی در بورس داریم به اسم دسترسی به اطلاعات نهانی، یعنی کسانی که زودتر از اخبار ما خبر میشن، ترانسرانینگ میکنن، زودتر از همه میفروشن و این زیانها از اونها دور میمونه.
درست.
یک سالی هست که کل فعالای بورس منتظر بودن ببینن که این لیست متخلفا یا کسانی که دسترسی داشتن کیا بودن و به نوعی اخاق حق بکنن.
درست.
الانی که ما داریم صحبت میکنیم بعد از یک سال بررسی هایی که انجام شده، ظاهرا رسیدن به یک لیست 40 نفره از حقیقی ها و حقوقی هایی که
بله.
تو اون مقطع پارسال بازار رو خراب کردن، باعث ریزش سنگینش شدن. حالا اینکه چی در انتظارشونه یا واقعا این لیست چقدر برسن، چه شاخص هایی این آدم ها انتخاب شدن، حقیقت جزئیات نمیدونیم، ولی در همین حد هم به فال نیک میگیریم که به هر حال ناظر این بازار که سازمان بورس هست، ارادش برای اینه که به هر حال نقش یک ناظم شاید بی‌طرف رو بازی بکنه و سرمایه گذاره یه ذره خیالشون راحت باشه که در آینده از این اتفاقهای هیجان انگیز منفی کمتر برشون بیفته.
بله، به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم طاهرخانی عزیز، متشکرم که امروز با ما همراه بودید. آرزو میکنم که واقعا حالا روزهای انشالله پیش رو روزهای بسیار بهتری باشه، هم برای سرمایه گذاران، هم برای اونهایی که فعالیت میکنن در این زمینه. و تشکرم میکنم از شما، روزتون بخیر باشه خانم طاهرخانی. خداحافظ.
ممنون، روز بخیر.
متشکرم. ساعت 11:16 است اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران. اما بخشی رو که خدمتتون گفتم در مورد اولین کنفرانس گازهای فشرده هست الان می‌خوایم تقدیم شما بکنیم، بشنویم ببینیم که در این کنفرانس چه گذشته. خواهش می‌کنم.
اولین کنفرانس گازهای فشرده ایران برگزار شد، همایش تخصصی که توی اون اهمیت و ضرورت این صنعت، مشکلات ریز و درش پیش روی صنعتگران و البته راه حل مقابله با این مشکلات مطرح شد.
صادرات از یک نرخی شدن، از چند نرخی بودن ارز لطمه میبینه، از نظام پیمان سپاری ارزی لطمه میبینه.
3-4 ارگان و اداره مختلف درگیر هستن. از شروع کار ثبت سفارشمون با وزارت بازرگانی و سامانه تجارت، بعدش باید وزارت بهداشت تایید کنه این پرفورما و باید قیمتش رو تایید کنه، بعد باید بانک مرکزی این رو بعد از کلی روندگی باید تخصیص داده بشه، بانک عاملمون باید حالا به یه روشی با روش‌های خاص خودشون این پول رو به ما منتقل کنند به خارج از کشور، بیاد و توی گمرک دوباره بازبینی و نمیدونم کلی تنگ و فنگ‌های گمرکی برسه دست مصرف کننده. تازه میفتیم که دست یه ارگان‌های نظارتی و اینکه آقا قیمتش چقدر بوده، چه جوری فروختی، چیکار کردی، هزینه‌های پیدا و پنهانش اصلا ندینند و اصلا دنبال به قول معروف یک چیزای دیگه هست.
در تمام این مراحل شما
تو همه این مراحل واقعا ما گیری، حقیقتا بگم گیری.
من هر جا که میرم میگم این سمینا نتیجه چی؟ و من نمیدونم که اگه این سمینا بد هست چرا فشار توسعه افتضاح سمینا باشه. نتیجه این سمینا نتورکینگ باشه.
امروز گرفتاری اساسی جامعه ما گفتگوه، بنابراین گفتگو در لایه نخبگانی امری است که حلقه مفقوده نتورکینگ کشوره. امیدوارم این سمینار این حلقه مفقوده رو بتونه حداقل در این حوزه برطرف کنه.
خوشبختانه یک مرکزی توی وزارت اقتصاد چند وقتی هستش که به نظر من فعالیت خیلی خوبی داشته، مرکز بهبود محیط کسب و کار زیر نظر آقای دکتر سیاه اونجا دارن فعالیت میکنن. اینها سالها دارن پایش میکنن بخش خصوصی رو طبق اصل 44 موظفن که بحث پایش کسب و کار بخش خصوصی رو انجام بدن و عملا به نظر من نماینده بخش خصوصی هم تو دولت، یعنی هر جلسه که من دیدم این عزیزان صحبت میکنن انگار از خودمون دارن صحبت میکنن. یک پروژه جدید این رو اندازی کردن به اسم دوینگ بیزنس. این پروژه استانداردیه برای از شروع کسب و کار تا انحلال کسب و کار، یعنی میگه یه نفر میخواد یک کسب و کار راه بندازه از ابتدا تا انتهاش چه استانداردهایی باید داشته باشه، مثلا اینکه راحت بتونه شرکتش رو ثبت کنه، شناسه اقتصادیش راحت بگیره، لازم نیست پشت بره جایی، همه چی شفاف باشه، اطلاعاتش در دسترس باشه. این دورهای قبل فقط میگفتن که شما امتیازتون چقدر خواهد بود، رتبه اقتصادیتون چقدره، ولی این دوره قراره به هر کشوری تحلیلی بدن که وضعیت کسب و کار شما چطوره. مثلا خیلی دقیق در آینده به ما خواهند گفت که اداره ثبت شرکتاتون چجوری عمل میکنه، بیمتون اوضاع چطوره. یه استانداردی که ما اگه بتونیم تا حدود این رو تو ایران جا بندازیم مسلما شرایط کسب و کار بهبود خواهد بخشید.
همراه شما هستیم در بازار تهران، اما بریم به دنیای پر رمز و راز رمزارزها. دنیای رمزارزها. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم خدمت شما. آقای ملکلی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. آقای ملکلی صدای بنده رو میشنوید؟ آه خب روی خط نیستن، احتمالاً یه اشکالی پیش اومده در ارتباطمون. همراه ما باشید، منتظر باشید، انشالله ارتباط بگیریم با ایشون و این بخش رو هم تقدیم بکنیم به شما. شما صدای ما رو از رادیو تهران میشنوید، برنامه بازار تهران 3094 سامانه پیام کوتاه ما هست. اگر که پیغام هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید ما انشالله سعی میکنیم در مباحث مختلف سوالات شما رو هم حتما مطرح بکنیم. آقای ملکلی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ممنونم ازتون، بفهمید در دنیای رمزارزها چه میگذره؟
بله، بازار رمزارزها خب با توجه به رشدی که توی دو سه ماه گذشته داشت و رشد خیلی خوبی هم داشت، این روزها کمی با نوسان پیگیری میشه و تقریبا ثابته. البته این که عرض میکنم نوسان حدود 10% توی بازار رمزارزها یه چیز عادی هست. حالا شاید توی بقیه بازارها یا بازارهای مالی نوسان 10-20% یک نوسان زیادی باشه، اما توی بازار رمزارزها یک چیز عادی هست. اما در حال حاضر هر واحد بیت کوین 63,740 دلار یا حدود 3,900,000,000 تومان معامله میشه. هر واحد اتریوم 3,080 دلار یا حدود 190,000,000 تومان. هر واحد سولانا 155 دلار یا حدود 9,500,000 تومان و هر واحد دوج کوین 15 سنت یا 9,600 تومان در حال معامله است. تقریبا اکثر رمزارزها امروز در حالت تعادل به سر میبرن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای ملکلی، لطف کردید، روزتون بخیر و خدا حافظ.
خواهش میکنم، روز شما هم بخیر، خدا نگهدار.
خب بریم به بازار مسکن سری بزنیم. یک بخشی رو داریم با عنوان بازار مسکن و اجاره خانه هایی که متاسفانه دلاری شدن. بشنوید.
یه سری از بلاگرهای فضای مجازی مدعی شدن که توی سال جدید برای تمدید قرارداد اجاره مالکانشون درخواست دریافت اجاره به صورت دلاری رو داشتن. نسرین رفیعی به مناطق 1، 2 و 3 که مورد ادعای این بلاگرها بوده رفت و چند و چون این حرف رو در آورده. نسرین سلام، این ادعای بلاگرها درباره قرارداد اجاره بر مبنای دلار تا چه حد صحت داره؟
سلام بهشاد، با حدود 10 واسطه‌گر ملکی در مناطق 1 و 2 تهران صحبت کردم و تقریبا نیمی از اونها معتقد بودن که نسبی از مالکان همچین توقعی رو از مستاجران خودشون دارن و اینو تایید کردن و بخشی از اونها هم معتقد بودن که این مالکانی که در خارج از کشور قرار دارن برای ملک خودشون اجاره دلاری تعیین میکنن و یه سری هم گفتن که نه، داخل ایران هم صورت میگیره همچین موردی هست. دست آخر برای تاکید کردن که بازار دلاری، اجاره دلاری بازار خاص خودش رو داره.
یعنی چی بازار خودش رو داره؟
خب ببین، یک سری از افراد اونطوری که واسطه‌گران ملکی میگن میان ملک خودشون رو به افراد خارجی، برای مثال به دیپلمات‌ها و کارکنان شرکت‌های چند ملیتی اجاره میدن به نرخ دلار.
ایرانی‌ها هم حاضر به پذیرش قرارداد اجاره ارزی هستن؟
یه سری هم میگن که این کار قانونی نیست و خب خیلی از واسطه‌گرا حاضر به پذیرش و تن دادن به چنین قراردادهایی نیستن چون قانونی نیست. یه سری هم میگفتن که این داخلی ها و مستاجران ایرانی هستن که به اجاره های دلاری تن نمیدن، اما خب یه سری هم گفتن که قبلا همچین موردی رو داشتن اما تا به اینجای امسال هنوز مشاهده نکردن.
خب هزینه اجاره به دلار چقدره؟
بله، من فایل های لوکس منطقه 1، 2 و 3 تهران رو مورد بررسی قرار دادم، البته تعداد قابل توجهی هم نبود، اما خب برای مثال در محله جردن واحد 90 متری که مبله بودش و به صورت تمام امکانات به قیمت 700 دلار اجاره ماهانه تعیین شده بود برای اون و اجاره داده می شد که اونجا هم اشاره کرده بودن که کل این طبقه که 5 طبقه هستش، کل این واحد به افراد خارجی اجاره داده میشه و اصلا این واحدها معمولا مبله هستن و حالا اجارهاشون هم کوتاه مدت اغلب. واحد دیگه ای هم که 300 متری بناش بود تو همین محله جردن و 23 سال عمر بناش بود، نرخی که براش تعیین کرده بودن با تمام امکانات و مبله 1500 دلار در ماه بود که تاکید شده بود اگر قرار باشه که به مستاجران ایرانی اجاره داده بشه به نرخ ریال، ضرب در دلار اون روز میشه.
ممنون از نسرین رفیعی برای اطلاعاتی که از کف بازار مسکن به ما داد.
و اما در این بخش از برنامه بازار تهران همراه ما باشید تا چند خبر داغ اقتصادی هم تقدیمتون کنیم. ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از 2,568,000 واحد عبور کرد. این رو وزیر محترم راه و شهرسازی عنوان کرده و اضافه کرده که ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از 2,568,000 واحد هم عبور کرد و با احتساب زمین‌های روستایی، شهری و شهرهای جدید 100,000 هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شد. مصرف سوخت در ایران 2 تا 3 برابر میانگین جهانی است. غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفتند که خودروهای ما در هر 100 کیلومتر 12 لیتر بنزین می‌سوزونند که این میزان 2 تا 3 برابر بیشتر از میانگین جهانی است. خودروهای تولید داخل مصرف بسیار بالایی از بنزین دارند و این امر باعث بروز معضل ناترازی بنزین شده است. دولت باید خودروسازان را مجبور کند که در تولیدات خود اصلاحاتی انجام دهند. سرمایه ملی کشور را به خاطر حمایت از خودروسازان داخلی از بین میبریم. و خبر دیگری که حکایت از این داره که نرخ بیکاری بیش از 8% کاهش یافته. بررسی ها نشون میده که کاهش 8.6% نرخ بیکاری در انتهای سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 به صورت متوازن و متعادل در سراسر کشور رخ داده است. نشان به این نشان که در 20 استان کشور نرخ بیکاری کاهشی بوده و از این تعداد 16 استان بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کل کشور با افت بیکاری مواجه شدند. در این میان افزایش نرخ مشارکت 19 استان کشور این گزاره را یادآور می شود که بازار کار با رشد جمعیت فعال در سال گذشته از پویایی برخوردار بوده است. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید. انشالله که هر جا هستید اوقات ایام به کامتون باشه. خداحافظ.
همراهان ارجمند رادیو تهران صدای پایتخت، اکنون نطق رادیو تلویزیونی خانم زهره سادات لاجوردی نامزد راه یافته به دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو به اتفاق میشنویم.
نماینده مردم، مرومی ستاد انتخابات شبکه تهران.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان،